درس نهم، بحث در پیرامون عبارات مقبوله عمر ابن حنظله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در ولایت پیغمبر و امام معصوم خاتمه یافت و در حدود ولایت آنها به مقداری که مقتضی بود بحث شد. حال باید در بحث ولایت فقیه و شؤون ولایت او و خصائص و موارد و تشعب و حدود و مشخصات آن وارد بشویم، ان شاء الله تعالی. فقهای بزرگ راجع به فقیه جامع الشرائط و عادل در سه موضوع بحث می کنند. اول، در موضوع حکومت و ولایت. دوم، در موضوع قضا و فصل خصومت. و سوم، در موضوع افتاء فتوا دادن. و این سه بحث از هم جدا بوده و ربطی به یکدیگر ندارند و ادله آنها هم از یکدیگر جداست، گرچه بعضی از آن ادله برای موارد دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد. ولیکن فی حد نفسه هر کدام دارای بحث جداگانه است. اینک ما در بحث ولایت فقیه وارد شده، از نقطه نظر حکومت و امارت بر مسلمین ادله را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باره روایاتی از ائمه علیهم السلام وارد است که آنها برای ولایت و قضا افرادی را به خصوص منصوب می کردند، یا اینکه به نهج عام افرادی را منصوب می فرمودند که دارای ولایت خاصه یا ولایت عامه باشند. یکی از آن روایات مقبوله عمر ابن حنظله است که روایت مشهور و معروفی است و بزرگان از مشایخ محمدین ثلاثه، کلینی، شیخ طوسی و صدوق در کتابهای خود در فصل قضا آوردند و بر طبق آن هم عمل کردند. محمد ابن یعقوب کلینی در کافی روایت می کند، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن الحسین، از محمد ابن عیسی، از صفوان، از داوود ابن الحسین، از عمر ابن حنظله، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعت فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاء ایحل ذلك؟ عمر ابن حنظله می گوید من از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم از دو مردی از اصحاب ما شیعه که در میان آنها نزاع و مخاصمه در دینی یا میراثی واقع شده است و آنها این مرافعه را به سوی سلطان و یا قضات آنها میبرند، آیا این جائز است و حلال است به آنها رجوع کنند؟ در این سوال که میگوید عن رجلین من اصحابنا، معلوم است که دو نفر از شیعیانند. اینها در امری با همدیگر نزاع دارند، در دینی یا میراثی که به آنها رسیده است نزاعی پیدا کردند. آیا جائز است به سلطان وقت و یا قضات آنها مراجعه کنند؟ مثلا در زمان امام صادق علیه السلام، منصور دوانیقی و قضاتی که از قبل او منصوب بودند و بر اساس همان رویه و ممشا و فقه عامه در میان مردم حکم می کردند، رجوع به آنها به طور کلی جائز است یا نه؟ سؤال عمر ابن حنظله از حضرت این است که آیا انسان می تواند به سلطان جائر یا کسانی که از قبل او منصوبند برای قضاوت مراجعه کند؟ فقال من تحاکم الى الطاغوت فحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا لانه اخذ بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به. حضرت فرمودند کسی که مرافعه و مخاصمه خود را به سوی طاغوت ببرد و آن طاغوت هم له او حکم کند و حق خود را بگیرد، آن چیزی را که گرفته است حرام می باشد، اگرچه حقش هم ثابت باشد. برای اینکه او حق خود را به حکم طاغوت گرفته است، با وجود آن که خداوند امر فرموده است که انسان باید به طاغوت کافر بشود، باید به طاغوت کفر ورزید. حال باید دید چرا حضرت بدین نحو جواب می دهند. که اگر انسان به طاغوت مراجعه کند و او هم له انسان حکم کند و انسان هم حقش را بگیرد، در این حال آنچرا که گرفته حرام گرفته است و این کان حقه ثابتن و اگرچه فی الواقع هم حق با او بوده است. سر مطلب این است گرچه حق او بوده که له او حکم شود، ولیکن از راه طاغوت و حکم طاغوت اخذ کرده است و حکم طاغوت در اینجا راه و سبیل برای ایصال او به واقع شده است، در حالتی که خدا امر کرده است که انسان باید به طاغوت کافر شود، یعنی این راه بسته است. از اینجا به خوبی استفاده می کنیم که انسان نمی تواند از هر راهی که شد حق خود را به دست بیاورد، ولو از راهی که شرع امضا نکرده است، بلکه برای به دست آوردن حق خود باید از راهی سلوک کند که شرع آن را امضا کرده باشد. اما از راهی که آن را امضا نکرده است به دست آوردن حق جایز نیست، ولو حقش هم ثابت باشد. این طریقی را که انسان برای به دست آوردن حق ثابتش می خواهد سلوک کند، از طریق سلطان جائر یا قضاتی که از قبل آنها بر مردم حکومت می کنند، امر و نهی و فصل خصومت می کنند، طریق باطل است. ما نباید از این طریق سلوک کنیم، گرچه به حق برسیم. چرا؟ برای اینکه مفسده سلوک این طریق اقواست از مصلحت واقعیه‌ای که عائد ما می شود. این طریق طریقی است خطرناک. از این طریق انسان نباید برود. سلطان جائری آمده و به نام اسلام و مسلمین حکومت می کند و در احکام مسلمین به دلخواه خود عمل می کند و قضاتی را هم برای تقویت حکومت خود گماشته است و به متن قرآن و متن سنت و متن ولایت اعتنایی نداشته، بلکه مخالفت دارد. و انسان اگر از این راه برود و به حق خود هم برسد، راه خطرناکی را پیموده است. زیرا اولاً تقویت سلطنت او را می کند، تقویت قضات او را می کند، رکون به ظالم است. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار. در قرآن مجید به کسی که رکون به ظالم می نماید ایاد به جهنم داده شده است که موجب مس آتش می شود. اگر اعتماد به ظالم نشود، اگر مردم هیچ سراغ سلطان جائر و قضات آنها نروند، طبعا دکان آنها بسته می شود. در غیر این صورت مردم به آنان مراجعه می کنند، آنها هم بازار خود را گرم می بینند. و ثانیاً آن کسی که می خواهد حق خود را به دست بیاورد، باید از طریق پاک و خالص و صافی سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد. اگر از طریقی سلوک کند که آن طریق آلوده است، این عین لجنزاری است که آب از آنجا عبور می کند و متعفن می شود. انسان به آب رسیده است، ولی آبی که از مجرای افن عبور کرده است. آن آب برای او حیات نیست، مرض است. این مسئله هم بسیار مسئله دقیق و خطیری است و جمله‌ای که حضرت اشاره می‌کنند حاوی نکته بسیار مهمی است که انسان به طور کلی در امور خود نباید فقط ملاحظه حق خودش را بکند و بس، بلکه باید ملاحظه کند که این حق را از چه طریقی می‌خواهد به دست بیاورد. اگر طریق موجب ذلت و اهانت او نبود، انسان دنبال می‌کند، و اگر بر عز و شرف او نقصی، ضرری و نقصی ایجاد کرد، انسان صرف نظر می‌کند و باید از طریقی عبور کند که تمام خصوصیات سلوکیه ملاحظه بشود. حضرت می‌فرماید اگرچه حقش هم ثابت است و حق خود را می‌گیرد، اما از طریق ممنوع ممنوع است. از طریق رجوع به سلطان جائر و قضات از قبل او ممنوع است و این مفسده اقواست از مصلحت حاصله. قلت و کیفه یصنعان. عمر ابن حنظله می گوید عرض کردم در این صورت چه کار کنند؟ نزاع دارند و نمی شود نزاعشان همینطور تا روز قیامت بماند. شما که سلوک آن طریق را می بندید و می گویید نباید به سلطان جائر مراجعه کنند، بنابراین راه خلاصی از این مخمسه چیست؟ قال انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. حضرت فرمودند نظر کنید به سوی آن کسی که در میان شماست و مردی است که حدیث ما را روایت می کند و نظر در حلال و حرام ما می اندازد و اطلاع و عرفان بر احکام ما دارد. او را به عنوان حکمیت برای خود انتخاب کنید و حکم وی را برای خود امضا کنید، زیرا که من او را برای شما حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله من فانما به حکم الله قد استخف و علینا رده و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. پس اگر این مرد حکم کرد به حکم ما و یکی از متنازعین این حکم را از او قبول نکرد، بداند که به حکم خدا استخفاف نموده و ما را رد کرده است و رد کننده بر ما رد کننده بر خداست و این در حد شرک به خداست. این جواب حضرت است که می فرماید حال که رجوع به طاغوت حرام بوده و راه وصول به حق به این طریق مسدود می باشد، بروید و از میان خودتان من کان منکم آن کسی که از خود شماست شیعه است، صاحب ولایت است، معاند نیست و در راه خلاف راه شما حرکت نمی کند، حاکمی را انتخاب کنید و به او رجوع نمایید. ولیکن باید تأمل نمایید تا شخص غیر واجد شرایط حکومت منتخب نگردد. باید صاحب نظر بوده، فقیه باشد، ناظر در حلال و حرام ما باشد، حلال و حرام ما را بفهمد، حدیث ما را روایت کند و احکام ما را بداند. یعنی فقیهی که عارف بر حلال و حرام و ناظر در احکام و راوی حدیث است و مذاق ما و ممشای ما و حکم ما در دست اوست و می داند حکم ما اهل بیت چیست و از رسول خدا و قرآن چه قسم احکام را برای شما بیان کرده ایم و به شما رسانده ایم. این چون این شخصی باید میان شما حکم کند. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او را برای شما حاکم قرار دادم. به این میگویند جعل، جعل منصب. من او را به عنوان حاکم برای شما قرار دادم و این حکومت هم به عنوان حکومت عمومی است. من کان منکم عام است، شخص خاصی نیست. هر کسی که می‌خواهد این طور باشد، چه در آن زمانی که حضرت صادق علیه السلام بودند و عمر ابن حنظله از آن حضرت سؤال می‌کرد و چه بعد از آن، و همین طور الی زمان ناهازا که زمان غیبت کبراست. هر کسی که بدین نحو باشد، حضرت می‌فرماید انی قد جعلته علیکم حاکما، من او را برای شما حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه، زمانی که آن فقیه به حکم ما حکم کرد ولی آن متدائی قبول نکرده اعتراض نمود، آن کسی که حکم علیه او واقع شده است اینجا به جای لم یقبلا لم یقبل گفته است، زیرا دو نفر که با یکدیگر منازعه داشته باشند و به حاکم مراجعه کنند، آن کسی که حکم له اوست بالاخره قبول می کند و آن که حکم له او نیست رد می کند. لذا به صیغه مفرد آورده است، چون حاکم نمی تواند له هر دو حکم کند، یعنی بگوید این مال هم از آن توست و هم اختصاص به دیگری دارد. حکم در یک مورد له یکی است و علیه دیگری. حکم از این حاکمی که من او را بر شما جعل کردم، اگر علیه او هم باشد، آن حکم حکم خداست. اگر مخالفت کند، باید بداند که به حکم خدا استخفاف کرده است. حکم خدا را سبک شمرده است و با این عمل خود ما را رد نموده است. و کسی که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و این عمل هم ردیف و هم تراز شرک به خداست، زیرا ما از خود امر و نهی نداریم. این جعلی که من می کنم از نزد خودم به ما انی انی نیست، بلکه به ما انی خلیفت و رسول الله است و رسول الله هم آیت عظمای پروردگار است و حکم او نیز حکم پروردگار است و رسول خدا ما اهل بیت را به عنوان ثقل در مقابل ثقل دیگر که کتاب الله است قرار داده است و حجیت قول ما و حجیت کتاب خدا را در ردیف واحد بیان فرموده است. انی تارکن فیکم الثقلین الا و انهما الخلیفتان من بعدی. این کلام دلالت می کند همینطور که کتاب خدا بعد از من حجت است و شما تمام احکام را از کتاب خدا می گیرید و وقتی مطلبی به آیه ای از کتاب خدا منتهی شد حق اعتراض و گفتگو ندارید و مطلب تمام می شود، قرآن معصوم است، کتاب خدا اسمت دارد، اهل بیت من نیز که بعد از من به عنوان امامت بر شما آنها را معرفی کرده ام دارای اسمت هستند، یعنی خطایی در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد. قول آنها و گفتارشان مانند کتاب خدا حجیت دارد. بنابراین کسی که ما را رد کند رسول خدا را رد کرده و کتاب خدا را رد نموده است. علاهازا خود خدا را رد کرده است و کسی که رد خدا کند شرک به خدا آورده است. مطلب بسیار روشن است و حضرت خیلی خوب بیان می کند و نشان می دهد که ما از قبل خود هیچ استقلال و انانیت و شخصیتی نداریم. آنچه داریم عین شخصیت حق و ولایت حق و امر و نهی حق و امر و نهی رسول الله است و ولایت ما ولایت خداست. پس حکمی که می کنیم که انی قد جعلته حاکمن بر اساس ولایت خداست و کسی که این حکم را نقض کند یا سبک بشمارد ولایت خدا را سبک شمرده و آن شخص مشرک به خدا خواهد بود. عین این روایت را شیخ در تهذیب از محمد ابن یحیی، از محمد ابن الحسن ابن شمون، از محمد ابن عیسی با همین عبارتی که کلینی نقل کرد در باب قضا و احکام ذکر می کند. اما صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه پس از فقراتی که ذکر شد دنباله ای را ذکر می کند که بسیار جالب است. قال قلت فی رجلین اختار کل واحد منهما رجلا فراضیا ان یکون الناظرین فی حقهما فاختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثنا. مطلب که به اینجا رسید، عمر ابن حنظله می گوید من از حضرت سوال کردم حال اگر این دو نفر که با همدیگر نزاع کردند هر کدام یک مرد را انتخاب کردند و راضی شدند که هر یک از آن دو مرد در حق آنها نظر کنند و حکم بدهند و آن دو مرد هم به واسطه اختلاف در حدیثی که از شما نقل می کنند در حکمشان اختلاف رخ داده است، تکلیف چه خواهد بود؟ زیرا بدیهی است در صورت وحدت حاکم حکم برای هر دو نفر از متداعیین نافذ و واجب الاجراء خواهد بود، ولی در صورت تعدد که هر کدام فردی را که فقیه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به احکام است انتخاب نمایند، باز اگر حکمشان واحد بود در این صورت نیز مشکلی پیش نمی آید. اما اگر بین آنها در حکم اختلاف افتاد و این اختلاف ناشی از اختلاف در حدیثی است که به آن تمسک نمودند، آن وقت کار به اشکال خواهد کشید، زیرا هر کدام از آنان به طریقی حدیثی را حجت دانسته به آن عمل می نماید. در اینجا چاره چیست؟ قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. حضرت فرمودند آن حکمی نافذ است که عادل ترین و فقیه ترین و صادق ترین در حدیث و باورع ترین از این دو نفر بدان حکم نموده است و به حکم دیگری التفات نباید کرد. یعنی در صورت مخالفت حکم دو فقیه در مورد مشخص، شما ببینید که کدام یکی از آن دو عدالتشان بهتر، فقهشان قویتر، صدقشان در حدیث بیشتر و ورع و پاکیزگی و تقوایشان عالیتر است، حکم او نافذ است، به آن عمل نموده و به حکم دیگری اعتنا نکنید. در اینجا حضرت می‌فرماید اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورعهما. منات در ارجحیت خصوص اعدلیت یا افقهیت یا استقیت یا اورعیت نیست و الا ممکن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد. مثلا یک نفر افقه است و دیگری اعدل و یکی استقه است در حدیث ولی افقه نیست و دیگری افقه است ولی اورع نیست. و آیا منات رجحان اجتماع هر چهار صفت مذکور در روایت است یا سه تا یا دو تا از آنها و یا یکی هم کفایت می کند؟ و یا اینکه مطلب غیر از این است؟ منات در رجحان را باید در وصفی بیابیم که به موجب آن یکی از دو فقیه بر دیگری از نظر طریقیت به متن واقع فقاهت رجحان داشته باشد و به عبارت دیگر وزن دینی یکی بر دیگری ارجح باشد و به عبارت سوم کتاب خدا و سنت پیامبر و آراء و منهاج امامان علیهم السلام او را مقدم بدارد. ارجحیت وزن دینی فقیهی بر دیگری به چه چیز است؟ یا به این است که عدالتش بیشتر، یا فقهش بهتر، و یا صدق در حدیثش بیشتر، و یا ورعش افزون باشد. هر کدام از اینها باشد، بالاخره آن عالمی که وزن دینی او من حیث المجموع بر دیگری راجح باشد، حکم او نافذ است و همین کافی است. اگر یک نفر مایه دینی و وزن دینی او بیشتر بود، حکمش در اینجا حجت است. ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. قال قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لیس یتفاضل واحد منهما على صاحبه. میگوید عرض کردم آن دو فقیه هر دو عدل هستند و مرضی و پسندیده و امضا شده و انتخاب شده در نزد اصحاب ما امامیه می باشند و هیچ کدام از آنها بر دیگری تفاضل و برتری نداشته، من جمیع الجهات علی السویه هستند. و این هم خود دلیل است بر همان مطلبی که عرض شد که مراد از اعدل و افقه و اورع همان است که اجمالاً وزن دینی او بیشتر باشد. زیرا اگر خصوص اعدلیت و افقهیت و امثاله ما منظور بود، در اینجا باید عمر ابن حنزله سوال کند که انهما عدلان فقیهان صدیقان ورعان مرضیان و غیره، و در هر دو نفر تمام این صفات جمع است، در حالی که سوال نکرد و اجمالاً گفت اگر هر دو نفر عدل و مرضی باشند چه باید کرد؟ و از اینجا استفاده می کنیم که در افقه و عدل و امثاله ما خصوصیت آن معانی ملاحظه نشده است و فقط همان مزیتی ملحوظ است که در اینجا به عنوان عدلان مرضیان اشاره شده است و این عنوان حاکی از آن حقیقتی است که در آن فقیه موجود می باشد. هر دو فقیه پسندیده و من جمیع الجهات شایسته و در یک ترازند. اعلمیت و استقیت در میان آنها نیست. هر دو در یک درجه هستند. در این صورت چه کار باید بکنیم؟ قال فقال ینظر الى ما کان من روایته ما عنا فی ذالک الذی حکما به المجمع علیه اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه حکمنا لا ریب فیه. میگوید حضرت فرمودند نظر میشود به آن روایتی که اینها از ما روایت میکنند و بر آن حکم مینمایند. باید روایتی باشد که اصحاب تو بر آن روایت اتفاق و اجماع دارند. باید چنین روایتی اخذ شود و آن روایتی که در نزد اصحاب تو شهرت ندارد و شاذ است ترک شود، زیرا حکمی که مجمع علیه است حکم ماست و اتفاقی است و شکی در آن راه ندارد. و انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فمتبع و امر بین غیه فمجتنب و امر مشکل یرد حکمه الى الله عز وجل. و به درستی که امور و مطالب از سه قسم خارج نیستند. اول امری است که رشدش روشن است و در راه حق استوار و مستقیم است و انسان را به واقع می‌رساند. باید از این امر اتباع نمود. فمتبعون، حتماً باید اتباع شود چون بیان الرشد است. دوم امری است که بیان الغی است، یعنی روشن است که این گمراهی و زلالت و تاریکی و هلاکت است. این هم حتماً باید اجتناب شود. فمجتنبون. سوم امری است که مشکل است، مبهم است، انسان نمی داند در آن رشد است یا غی. اصل این امر مورد تردید و شک و ریب است و مطلب واقعاً بر انسان روشن نیست. در این صورت انسان باید این حکم را به خداوند عزوجل بسپارد و از او چاره جویی نماید و انسان نباید به امری که در آن شک دارد دست بزند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهاتون بین ذالک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یک حلالی است روشن و آشکار و یک حرامی است روشن و بیان و شبهاتی است بین این دو، و کسی که از شبهات اجتناب کند، شبهات را ترک کند، از محرمات نجات پیدا کرده است، و کسی که شبهات را به جا بیاورد، مرتکب محرمات خواهد شد، من حیث لا یعلم، بدون این که خود بفهمد، ناخودآگاه غیر مشعر بالهلاکه، در ورطه هلاکت سقوط می کند. انسان برای اینکه در ورطه هلاکت نیفتد، باید از شبهات هم اجتناب کند. زیرا شبهات گرچه بین الغی نباشند، ولیکن شبهه هستند. شبهه به چه معناست؟ به این معنا که ما نمی دانیم حقیقت آن غی است یا رشد است. ممکن است غی باشد. پس اگر انسان اجتناب نکند و آن را به جا آورد، ممکن است که در هلاکت واقع بشود. زیرا فرض این است که فیه ریبون، و آنچه که فیه ریبون است شاید مصادف با رشد نشود و ممکن است غیب باشد و ما ندانیم. زیرا برای ما راه وصول به واقع در این امر بسته است و در آن ریب و شبهه داریم. پس اگر به این کار دست بزنیم، ممکن است در مفسده بیفتیم. کسی که مایل نیست در مفسده بیفتد، باید از این شبهه اجتناب کند. و الا اگر اجتناب نکند و به جای آورد، با فرض این که شبهه است و با فرض این که فیه ریبون است، در غی خواهد افتاد و هلک من حیث لا یعلم. و حضرت صادق علیه السلام بعد از این که خود بیان فرمودند انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فمتبع و امر بین غیه فمجتنب و امر مشکل یرد حکمه الى الله عز وجل، استشهاد کردند به کلام رسول الله که رسول خدا هم همینطور فرمودند و حقیقت مطلب را هم بیان فرموده اند و غیر از این نیست. این واقعیتی است که اگر صلاح و مصلحت امری برای انسان روشن است و انسان به تمام حدود و ثغور آن اطلاع دارد، باید آن را انجام دهد، و اگر مفسده و زلالت آن واضح است، قطعاً باید اجتناب کند. و در امور متشابهه که طرفین مسئله روشن و واضح نیست و ممکن است انسان در فساد واقع شود، باید اجتناب نماید و عمل به آن خلاف حکم عقل است، زیرا هلک من حیث لا یعلم. حضرت صادق علیه السلام جواب عمر ابن حنظله را اینطور می دهند که این دو فقیهی که حکم ما را بیان می کنند و هر دو هم از جهت شخصیت و وزن دینی یکسان می باشند و یکی بر دیگری فضیلتی ندارد، شما حدیث آنها را ببین. اگر فتوای یکی مطابق مشهور و اجماع اصحاب شماست، به آن اخذ کن. و از گفتار و فتوای فقیهی که کلامش مخالف مشهور و شاذ می باشد، اعراض بنما. زیرا که ان المجمع علیه لا ریب فیه، و در گفتار فقیه دیگر ریب است. اگر انسان گفتار این فقیه را بگیرد، بین الرشد است، و اگر به دیگری عمل کند، فیه ریبون است، و هلک من حیث لا یعلم. بنابراین موافقت با مشهور و مجمع علیه یکی از مراتبی است که در موارد اختلاف نظر دو فقیه برای وصول به واقع عماریت دارد. قلت فإن کان الخبران عنكم مشهورین قد رواهما الثقات عنكم عرض کردم اگر هر دو حدیث و خبری که اینها از شما نقل می کنند مشهورند و روات ثقات هر دو را از شما نقل کردند، در این صورت چه کنیم؟ یعنی هر دو فقیه از این نظر هم مساویند و کلام این فقیه کلام مشهوری است که جماعتی از مؤمنین و شیعیان طبق آن عمل می کنند و روات ثقات هم از شما نقل کرده اند و حکم فقیه دیگر هم که مخالف آن است هم به همین نحو می باشد. آن را هم جماعتی از ثقات روایت کرده اند و حدیثش هم بر اساس روایت ثقات مشهور است و از این جهت هم تفاضلی نیست. در این صورت چه باید کرد؟ قال ینذر فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه اخذ به. حضرت فرمودند نظر شود، پس آن حکمی که موافق با کتاب و سنت و مخالف با عامه است اخذ شود. در میان این دو حکمی که دو فقیه می کنند، هر حکمی که با کتاب خدا و سنت پیغمبر و با عامه مقایسه شد و دیدیم با کتاب خدا و سنت پیغمبر موافق و با عامه مخالف است، به آن عمل کنیم و دیگری را رها کنیم. قلت و جعلت فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لها، به ایل خبرین یؤخذ؟ عرض کردم فدایت شوم، ما دیدیم یکی از این دو خبر موافق عامه است، یعنی فقهای عامه طبق این خبر فتوا می دهند و آن خبری را که فقیه دیگر گفته است می بینیم مخالف با عامه است. در این صورت به کدام یکی از این دو عمل کنیم؟ قال بما یخالف العامه فإن فیه الرشاد. حضرت فرمود به نظر آن فقیهی که حدیثش مخالف عامه است عمل کنید، زیرا که رشاد در مخالفت با عامه است. قلت و جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا. عرض کردم فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق با حکم کتاب و سنت و نظر عامه هستند، در این صورت چه کنیم؟ قال ینظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. حضرت فرمودند در این صورت که هر دو خبر موافق با عامه هستند، باید نظر نمود که حکام و قضات عامه به کدام یکی از آن دو بیشتر میل دارند و کدام یکی از آن دو فتوا را بیشتر مورد عمل خود قرار می دهند. باید آن را رها نمود و آن خبری را که کمتر به مضمون آن عمل می کنند اخذ کرد. قلت و فإن وافق حکامهم و قضاتهم الخبران جمیعاً. عرض کردم که اگر قضات و حکام آنها یکسان به هر دو خبر توجه دارند و امیل نسبت به حکمی دون حکم دیگر نیستند، زیرا ممکن است اخبار عامه موافق با واقع باشند و به صرف انتساب خبری به آنان نمیتوان آن را مردود دانست، از قضا در این مسئله هم این دسته و هم آن دسته هر دو یکسان نسبت به این دو خبر تمایل داشتند و یکی تفاضلی بر دیگری نداشت. در این صورت چه کنیم؟ قال اذا کان کذالک فارجه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. حضرت فرمودند دست نگاه دار و عمل را به تأخیر بینداز تا اینکه امامت را ملاقات کنی و از او سؤال نمایی، زیرا که وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. انسان در مورد مشکوک و شبهناک باید توقف کند و بهتر از این است که علی العمیاء و در حال نابینایی و بدون علم اقتحام کند و خود را در حلقات داخل نماید. این بود روایتی که صدوق در باب قضا در من لا یحضره الفقیه آورده و مطلب در همینجا تمام شده است. و واقعاً خیلی خیلی روایت شایسته و بایسته و پرمعنا و پرمحتوایی است. در این روایت 5 نوبت غیر از آن قسمت اول و آخر که با آنها 7 درجه می شود، حضرت از اماره‌ای به اماره دیگر منتقل می شوند. چون راه‌هایی که در این روایت نشان داده شده است، تماماً اماره برای وصول به واقع هستند. راوی سؤال می کند که این دو نفر با هم در دین یا میراث نزاع دارند. اماره برای وصول به واقع چیست؟ حضرت می فرمایند رجوع به حکام و قضات جائز نیست. باید در این صورت به فقهای شیعه مراجعه کنید. این اماره به واقع است. فتوای فقیه موضوعیت ندارد، بلکه اماره برای واقع است. حضرت در اینجا جعل اماریت برای فتوای فقیه می نمایند. بعد راوی عرض می کند اگر این دو فقیه با هم مخالفت کردند در این صورت چه کنیم؟ حضرت می فرمایند در این صورت ببینید وزنه دینی این دو فقیه کدام یک سنگین تر است. اماره آنجاست. اگر یک فقیه حکمی کرد و فقیه دیگر حکم خلافی نمود، آن فقیهی که فقهش و عدالتش اجمالاً وزنه دینیش سنگین تر است، مسلماً اماریتش بیشتر است و بیشتر کاشفیت از واقع دارد و باید از او اخذ نمود. پس عدلیت و افقهیت در مرتبه دوم اماره واقع می شود. حال اگر در تمام این جهات یکسان بودند چه کنیم؟ فرمود ببینید که کدام یکی از این دو نظر مشهور است. هر دو فقیه عادل و صادق و ورع و متقی هستند، ولیکن حدیث و حکم یکی از آنها مشهور و اجماعی نیست، بلکه قولی است شاذ و نادر، ولی فقیه دیگر قولش اجماعی است و اماریتش قوی تر است. اگر یک قول شاذی به انسان ارائه شود یا یک قول مشهوری که پشتوانه داشته باشد، کدام یکی از آن دو اماریتش نسبت به واقع و کشف از متن حقیقت قوی تر است؟ مسلم آن که اتفاقی است. حال اگر در این صورت هم اماریت ساقط شد و هر دو در یک ردیف بودند، در اینجا ما اماره‌ای نداشتیم که به واسطه مجمعان علیه بودن حکم واقع را کشف کنیم، اینجا چه کار باید کرد؟ حضرت می‌فرمایند ببینید که کدام یکی از این حکم‌ها موافق کتاب و موافق سنت است، زیرا حکم ما لاجرم موافق کتاب و سنت است. بنابراین حکمی که موافق کتاب و سنت است از ماست، و الا حکمی است مخالف با حکم ما که از فقها عامه بوده و از ما نیست. نکته جالب توجه این که چرا حضرت موافقت با کتاب و سنت را در رتبه مؤخر از امارات قبلی قرار دادند، نه در رتبه اولا. باید عرض کرد در رتبه اولا معنا ندارد. آنجایی که ما نزد فقیهی می رویم و از او حکمی را سؤال می کنیم، اگر او عادل باشد و حکم را از ناحیه امامان بیان کند، مسلم موافق کتاب و سنت خواهد بود. در این شکی نیست. و اگر هر دو عدل و مرضی باشند، باز شکی نیست که فقیه عدل حکم را موافق کتاب و سنت بیان می کند. و در مرحله سوم اگر حکم یکی از آن دو مجمع علیه بود، مسلم موافق کتاب و سنت است. در اینجا حضرت می‌فرمایند اگر دستت از سه اماره اول کوتاه شد، موافقت کتاب و سنت اماره می شود. پس در مرحله چهارم، اماره بودن موافقت کتاب و سنت بر حکم واقعی خود را نشان می دهد. و اگر هر دو خبر موافق کتاب و سنت بودند، در این صورت چه کنیم؟ ممکن است این فقیه استدلال بر خبری موافق کتاب کند و دیگری هم استدلال بر خبری دیگر که آن هم موافق کتاب است. اینجا چه کار کنیم؟ اماره‌ای هم نداریم. در این صورت این اماره هم از دست ما گرفته می شود. حضرت می فرمایند در این صورت ببینید کدام یک موافق عام است و کدام یک مخالف. آن که مخالف است بگیرید. چرا؟ آیا از این جهت است که مخالفت با عامه فی حد نفسه موضوعیت دارد؟ این غلط است، زیرا که بسیاری از کارهای آنان خوب است. آراء عامه که موافق با کتاب و سنت است نباید ترک شود. مخالفت با عامه موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. یعنی چون عامه داعی بر تغییر احکام برخلاف کتاب و سنت و برخلاف روایات ائمه علیهم السلام که هادی به سوی کتاب و سنت هستند دارند، تا مکتب خود را از مکتب اهل بیت جدا کنند و جدایی از مکتب اهل بیت عین جدایی از کتاب الله و سنت است، پس آنچرا که آنها حکم می کنند خلاف حکم واقعی است. آن وقت در اینجا که می فرماید خذ بما خالف العامه، یعنی مخالفت عامه طریق است به سوی واقع، نه اینکه مخالفت عامه موضوعیت دارد. وقتی دو راه برای ما مشتبه شد، در راهی که خلاف عامه است باید قدم برداریم، زیرا که غالباً آنها احکامشان خلاف کتاب و سنت و خلاف ولایت است. پس آن حکمی را باید عمل کرد که مخالف با رأی آنان باشد. فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ به این معناست. یعنی چون آنها راه غیر را پیمودند، در حال شک خلاف آنها اماریت برای راه رشد دارد. اللهم صل على محمد و آل محمد.